بسم الله الرحمن الرحیم. بگردیم به دور بسم الله الرحمن الرحیم، به گرد یار، به گرد رحمان، به گرد رحیم. به قول مولانا، بیایید بیایید به گلزار بگردیم، بر آن نقطه اقبال چو پرگار بگردیم. یا گفت که طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم. اگه آدم بخواد حاجی بشه، حاجی کسیست که قصد یار کرده نه قصد دیار کرده. طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم، منم پروانه سلطان که بر انوار میگردم. بیایید که امروز به اقبال و به پیروز، چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم. چون عشاق نوآموز صداقتی دارن، آدمی که تازه وارد راه میشه، نظامی میگه که به صدقی که از نوآموزی براید، به آهی که از سر سوزی براید. هر آن روی که پشت است به آخر همه زشت است. خیلی ها رو دارن ولی روشون پشته، پشته به شما هستن. هر آن روی که پشت است، این دنیا هم به آدم اقبال میکنه ولی اقبالش ادباره، پشته. اقبالش ادباره، هم وقتی روشو میکنه پشتشو داره میکنه. به خلاف شمس تبریزی که تازه شما پشتشو که داره میبینین انقدر زیباست، اگه روشو ببینین چه خبر میشه. شمس تبریزی که پشتش سوی ماست، صد هزاران آفرین بر روش باد. هر آن روی که پشت است به آخر همه زشت است، بر آن یار نکوروی وفادار بگردیم. در این غم چون نزاریم، یا از این غم چون نزاریم، در این دام شکاریم. اگر آثار اون غم، اون غم عزیز و اون علم لذیذ بر انسان پیدا بشه، معلومش که شکار شده. هر کسی دیدین که یه آهی داره میکشه، معلومه که یه جایی بند شده دیگه، دیگه کارش درسته، یه کاری دیگه نداره، شغلش تعطیل شد دیگه. گفتش که دیگر کار نداریم، در این غم چون از این غم چون نزاریم، در این دام شکاریم. دیگر کار نداریم، بر این کار بگردیم. چو ما بی سر و پاییم، چو ذرات هواییم، بر آن نادر خورشید قمروار بگردیم. چه گردیم چو دولاب پر از ناله و افغان. چون دولاب بدترین صدا رو میکنه. حالا سعدی میگه که چو شوریدگان میپرستی کنن، به آواز دولاب مستی کنن. اونا کیان دیگه که صدای چرخ چاک چراغ و چروغ میکنه، اون مستشون میکنه. حالا میگه ما اگر حالا که داری میچرخی، صداهای خوش آهنگ با موسیقی و با آواز برخت دنیا، با ناله و افغان عبور نکن از این عالم. چه گردیم چو دولاب پر از ناله و افغان، چو اندیشه بی شکل و گفتار بگردیم. امروز باز صحبت ما سبک مولاناست و من دارم بر مقدمه سازی میکنم که وقتی انشالله شاید هفته آینده وارد معرفی سبک مولانا بشیم، مجهز باشیم به این که در عالم چه سبکهایی بوده، چه اندیشه‌هایی بوده، سبک چی هست و مولانا چه کرده، سبک عشق چیه که مولانا سبکش سبک عشقه. کلن سبک مردم فکر میکنن یک فرمها و صورتهاییست که مثلا میگن به این گونه کلمات، کلمات فخیم، کلمات نمیدونم صغیر، کلمات روان، کلمات لطیف، اینا رو ملاش قرار میدن، وزنهای سنگین یا وزنهای سبک، بحر خفیف. فکر میکنم که اینها ملاک اصلی سبک. سبک یه طرز تفکره که یه کلمه هم بیشتر نیست. هر کس بتونه کل عالم رو در یه اندیشه خلاصه کنه، این سبک. یعنی من سبکم اینه. سبک یعنی من نگاه هم به کل آفرینش این گونه است. ببینید در ترمودینامیک، در فیزیک، حالا قوانین زیادی هست ولی مهمترینش اصل دوم ترمودینامیک که این تلاش میکنه که هر چه در عالم میگذره با یه دونه قانون اینو تفسیر بکنه. مثلا هر چی پرسیدن ازش آقا این چای چرا سرد میشه، اصل دوم ترمودینامیک، برای اینکه انرژی از اونی که بیشتره حرکت میکنه به طرف اونی که کمتره. چرا زمین به دور خورشید میگرده؟ به هم دلیله. چرا اون عرشبت که آب جاری داره چرا آب سربالا نمیره؟ به همین دلیله. هر حادثه ای رو در عالم به یک متخصص ترمودینامیک بیان بکنید تفسیر میکنه که این یه انرژی باد مثلا برچی میبرین که یه جای انرژی زیاد بوده یه جای کمتر بوده، این جریان حرکت کرده از سرما به گرما. حتی بعض میگن انقلابات هم به خاطر اینکه یه دهی فقیر بودن یه دهی غنی بودن، چون ثروت حرارته، فقر هم برودته، باد تولید میشه و انقلاب و کشمکش و دعوا و این چیزا. به قول حافظ میگه ساقی به باد به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. حتی بلاهای عالم رو هم میگه این انتقال انرژی از یه جای به یه جای دیگه است. انفجار همینطوره. حالا کسانی هم هستن که نگاهشون در عالم معرفت چنان است که همه رو با یه چیز تفسیر میکنن و اینا به قدری استادانه گاهی اوقات در یه بیت یا در یه قطع شعر، شعر کوتاه، تمام نگاهشون رو و تمام فلسفهشون رو خلاصه کردن. علت این که من میگم به جای فلسفه بازم ادبیات بخونین، برای اینکه انقدر شما باید کتاب بخونید تا یواش یواش کمی سر از افکار فلسفی در بیارید، ولی اون شاعر یه مرتبه میبینیم با یک جمله، با یه عبارت، با یه رباعی تمام فلسفه رو میذاره کف دستتون. حالا من از خانم کاترین رین براتون بگم، چون زیاد انشالله به زودی مجموعه اشعار ایشون امیدوارم به دست شما برسه، این بانوی بزرگوار دوست نازنین ما در لندن. ایشون یه قطعه شعر خیلی کوتاه داره و اون است که میگه در سپیر، در این کره عالم که خالی هم هست و یک فضای بیکران هست، در این کره، کره نامتناهی که هر نقطهش مرکزه و هر هیچ جاش هم محیط نیست چون نامتناهیه ولی هر نقطهش مرکزش، در این کره یک صدایی شنیده شد یه مرتبه، یک اکویی بلند شد یه مرتبه، یه صدای تنها که تنها صدام بود، هیچ صدای دیگه نبود، فقط هم یه دونه صدا بود، فریاد میکرد عشق من، عشق من، همین. و میگه که من و این صدا تمام فضا رو پر کرد و من نمیدونم که این صدا رو من شنیدم یا من خودم بردم، ندانم که من گوینده بودم، سامع بودم یا قائل. به قول سعدی جمله به رقص آمدن سامع و قائل، نام تو میرفت و عارفان بشنیدن، جمله به رقص آمدن سامع و قائل. حالا میخواد بگه که در عالم یه صدا هست فقط، یعنی یه نفر بیشتر نیست، اولا من وجود نداره، هر به همجهت میگن من نگین شما، برای اینکه یه دونه من وجود داره اونم اوست. اون یه دونه من دائما داره خودشو میبینه و میگه عشق من، عشق من. بنابراین تمام کائنات هم همین صداست. اگر که بلبل میگه ای گل، اگر بابا طاهر میگه گل من، سنبل من، گلشن من، اگر رومئو و جولیت با هم حرف میزنن همشون دارن میگن عشق من. اون وقت تمام ذرات کائنات هم سامن، از هر ذره شما اینو میشنوید که عشق من و هر ذره هم اینو میشنوه که عشق من. یعنی تمام کائنات هم نیاز دارن و تمام انسان‌ها به خصوص که نقطه اوج آفرینشن نیاز دارن که اینو بشنون. اصلا صدای قشنگتر از این در عالم نیست که آدم بشنوه، که یه نفر به راستی به آدم بگه که عشق من، من تو رو دوست دارم، عشق منی. اگر کسی اصلا این نشنوه سالم نمیشه، انسان سلامت جانش و روحش در اینه که این کلمه رو یه نفر بهش بگه حتما پیدا بکنه این. اگه هیچ کس نگفت خدا میگه، فکر نکنی که بندگان خدا میگن البته از قول او، ولی اون خودش هر روز داره میگه. این محی الدین عربی یک نامه خیلی بلند بالایی از حضرت حق داره، همش شروع میشه حبیبی عشق من تو کجایی؟ چرا نمیای پیش ما؟ چرا رفتی سرتو در آخر کردی؟ چرا من نمیبینی؟ چرا من این همه تنازی میکنم، این طرف رایحه در عالم پخش کردم، گل آفریدم، بلبل آفریدم، تو کجایی اصلا که ما رو نمیبینی؟ این عشق من رو هم نیاز داره آدم که بشنوه و هم نیاز داره که بگه. هر آدمی که عاشق نشه و به یه نفر نتونه بگه عشق من، این حالا سالم نمیشه. سلامت جسم و جان ما در این دوتا کلمه است که در واقع یک کلمه است که هم باید بگی هم باید بشنوی. این یک سبب، این یک فلسفه است. این دیگه هر چی رو بهش بگی، مثلا میگن که این بانگ رعد چیه؟ بانگ رعد دیگه عشق من. و همجات هم گل و سبزه و اینا خیلی هم هضم میکنن، شکفته میشن. بانگ رعد مقالات نوشتن درباره بانگ رعد از نظر عرفانی که چی داره میگه بانگ رعد. و رعد و سبه و به حمده که در قرآن میخونی آدم حیرت میکنه که این چطور داره تسبیح میگه رعد با اون صدا. اونم داره همینه میگه که عشق من. این میگن سبک. حالا وقتی که یک کسی نظرگاه پیدا کرد، اون وقت نوبل مینویسه، داستان مینویسه، نمایشنامه مینویسه، نقاشی میکنه، موسیقی میزنه، تمام اینا سبکش معلوم، سبکش همه اونه. اگه خاطر دوستان باشه گفتیم که در اروپا دو تا سبک اساسی هست که همه سبک ها به اون دوتا برمیگرده. یکی سبک کلاسیک یا کلاسیسیزم، یکی هم سبک رومانتیک، رومانتیسیزم. فرانسوی ها میگن رومانتیزم، رومانتیزم، کسی میگن رومانتیسیزم. این دوتا سبک در واقع دو دیدگاه رو نسبت به آفرینش بیان میکنه، یکی دیدگاه سر، یکی دیدگاه دل، یکی دیدگاه خرد و فلسفه و حکمت و دانایی، و یکی دیدگاه اینتویشن و دریا و عشق و الهام و اینسپیریشن. این دوتا نگاه هست. اون وقت کسانی که گرایش به یکی از اینها، البته هر دو اینا در ما هست، همه ما هم با دلمون کار میکنیم هم با سر کار میکنیم، منتها چون غلبه که میکنه بیشتر میگن این اهل دله. یک کسی هم میگن نه این اهل حساب و کتاب و اهل عقل و حساب و این چیز هست. در ادبیات هم همینطوره. در ادبیات سبک کلاسیک تمام روی موازین عقلی، عقلم مظهر زیبایی، زیبایی هم در کلاسیسیزم با توازن و تناسب و ارچبت که استاتیک بودن، یعنی سکون و وقار و سنگینی و آرامش و ابدیت و جاودانگی و با اینها قرینه، کاری به مسائل روزمره و گذران نداره. و در مقابل گفتیم که سبک رومانتیک سبکیست که زیبایی رو حتی در توازن، در سیمتری نمیبینه، در آسیمتری میبینه. مثلا زیبایی کوه، کوه شما نگاه میکنه هرچی نگاه میکنه نه توازن داره نه تقارن داره نه ریتم داره، زیباییش کجاست آخه؟ این اینو باید آثار جان راسکین رو من توصیه میکنم، اون 5 جلد کتاب داره به نام نقاشان معاصر، اونجا راجبه کوه با فصلا بحث کرده که میگه اصلا عظمت کوه پایان نداره، یعنی هر چی شما تا قیامت راجبه کوه مطلب بنویسی و شکوه و زیبایی این رو بخوای بیان بکنی تموم نمیشه. در صورتی که کاملا هم تصادفی کوه چجوری تولید میشه، زمین منفجر شده حالا میگن اومده بالا به هیچ حساب کتابی، بعدن هم بارون و برف و یخبندان و اینا رو یواش یواش پرسوده کرده و در اثر پرسویش به یه صورتی در اومده. ولی عجیبه که از هر زاویه‌ای ما نگاه میکنیم زیباست، اما یه جوش اگه ما خراب بکنیم، مثلا شما یه کوهی برین مثلا با بولدوزر دارن میکنن، شما اونجا با نمیشه عکس بگیرید، اون کوه نمیشه دیگه، دست که ما میزنیم خراب میشه. در صورتی که اون با اینکه تصادفی همینطوری میاد، ولی همه تحرکاتش مثلا کبیر، سطح کبیر طوفان میاد سر و صدا میکنه و بعد سطح کبیر رو به یه کیفیتی در میاره و میره. بعد شما میان دوربین بیارین از هر زاویه که میخواین عکس بگیرین، چه منحنی های ایجاد میشه، چه تناسبات ایجاد میشه، خدا میدونه. یک کسی از نگاهش نگاه اینه که طبیعت وحشیه و اصلا هیچ حساب کتاب نداره و با عدم تقارن او رو معیارهای دیگری برای سنجش زیبایی طبیعت میذاره، در پریشانی میبینه. زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. یه چیزایی هست که راست بودنش در کج بودنشه. ابرو اگه راست باشه میگن ابروش کجه، ابروی تو گر راست بودی کج بودی. ابرو همون کج بودنشه که درست بودنش و راست بودنش همون جوریه. بنابراین این دوتا نگاه، نگاه منطقی و نگاه عشق و نگاه عاطفی، این دوتا رو به عنوان رمانتیک و کلاسیک بحث میکنم که البته مشخصات بسیاری داره و من توصیه میکنم که شما برای آشنایی با کلاسیسیسم به خصوص بایستی که از تالس ملتی شروع کنیم، تالس ملیتوسی که همون قضیه تالس گفته ولی خیلی حرفای دیگه هم زده، بعد همینطور بیاین تا برسیم به فیثاغورس، از فیثاغورس برسیم به سقراط، از سقراط به افلاطون و ارسطو. حالا دیگه جلوتر نیومدیم. کلاسیسیسم رو حس میکنیم. البته افلاطون خودش بنیانگذار رمانتیسیسم هم هست و ایدئالیسم رو افلاطون، ولی در اون روزگار این تفکیک وجود نداشته. برای آشنایی با کلاسیسیسم یکی اون دوره رو باید بخونید، بعدن هم بیاین در روم، بعدن هم بیاین در رنسانس در اروپا که بازگشت به رنسانس یعنی تجدید حیات کلاسیسیسم. رمانتیسیسم هم که با انقلاب کبیر فرانسه و با آزاد شدن قلعه باستیل و باز شدن درهای اون، ضمناً درهای ادبیات و درهای هنر و درهای هزار چیز دیگه هم باز شد. رمانتیسیسم در واقع شکننده سنت ها بود، آیکونوکلاست، یعنی شکننده بت هایی بود که کلاسیسیسم وضع کرده بود که این باید مثلا در تئاتر باید یونیت ست یونیتی باید باشه، یونیتی اف تایم، وحدت زمان، وحدت ارچبت که مکان، وحدت سیچویشن، انواع وحدت ها و بعد تم واحد باید داشته باشه. اینا هم شکسته شد، گفتن ما هر جوری که خودمون خواستیم میخوایم که مثلا از اول نباید شروع کنن. این میدیاس رس میگن، یعنی از in the middle of the things، in the midst of the things، یعنی یه مرتبه شما رو از مثلا میگه که بله لیوان رو روی میز گذاشت، داستان باید شروع میشه. قبلش چی بود، کی بود، آخه باید بگوی که پادشاهی بود. نه، لازم نه از اول شروع بکنن. خب قدیم داستان کلاسیک اینه که اول یه پادشاهی بود، بعد همسری داشت، بعد فرزندانی داشت، یه روزی وقت شروع میکنن. ولی مثلا یه وقت میگه که پنجره رو باز کرد، ناگهان پنجره رو باز کرد. من خودم در مرحوم پدر شرح حال ایشون رو نوشتم، از این میدیاس رس، لغت لاتینی یعنی in the midst of the things، از اینجا شروع کردم که مرحوم پدر روزی، پدر که روانش خوش باد، مرا گفت که بعد از 3 روز راه پیمایی پیاده خسته با پاهای آبل زده رسیدم به دروازه شهر اصفهان و از بیرون دروازه میپرسیدم که مدرسه صدر کجاست. و اصفهانی های شوخ‌طبع هم اینو به مطایبه گرفتن، به شوخی گرفتن که آقا اینجا حالا بیرون دروازه که آدم نمیپرسه، نزدیک بشه آدم به یه جایی بعد بپرسه اینا مدرسه صدر کجاست. و بالاخره در اوائل شب به مدرسه صدر رسیدم، همچون عاشقی که به معشوق رسیده باشه. حالا از 2 مرتبه برگشتم از اول. اینجا این شروعه، این میدیاس رسه، این یه چیز رومانتیکه. بنابراین رومانتیک ها تلاش کردن که از قید و بند های کلاسیسیسم بیان بیرون، کما اینکه دیدین در اشعار معاصرم حالا در اروپا و در ایران مثلا از با و شروع میکنن و رفتند و گفتند، حالا معلوم نیست قبلش چی بوده، اشکالی هم نداره. اگر گاهی خردگیری های میشه، نه به اینکه شعر نو خیلی خوبه، به اینکه آیا واقعا اون شاعر نو، حالا چه ایرانی باشه چه هر جای دنیا، اون شاعر نو آیا واقعا سخنی برای گفتن داره یا اینکه نه فقط یک الفاظی رو برهم میبافه و ردیف میکنه. خوبی و بدیش در داشتن وزن و قافیه، نه وزن نداشته باشه. گفتن شعر باید وزن داشته باشه، نداشته باشه، ولی شعر باشه، شعر باشه که بتونه در فشرده ترین کلام بلندترین معانی رو بر انسان بیان بکنه. حالا بعد از این رومانتیسیسم که در 1789 پیدا شد و در 1798 که چند سال بعد در انگلیس شروع شد و شاعرانی مثل ویلیام وردزورث منیفست نوشتن، منیفست رومانتیسیسم رو نوشتن، بعد ساموئل تیلر کالریچ، بعد شلی و کیتس و بایرون و اینها پیدا شدن، در اروپا نویسندگان مثل ویکتور هوگو، لامارتین، بودلر، اینا همه جزء مکتب رومانتیک بودن. منتها بعد رومانتیسیسم یه مقداری به طرف ایدئالیسم میل کرد و دور شدن از واقعیات، یه نوع اسکیپیزم میگن، یعنی گریز از واقعیات. اسکار وایلد تعریف قشنگی کرده از رومانتیسیسم و رئالیسم، چون رومانتیسیسم رو گاهی در مقابل کلاسیک میذارن، گاهی در مقابل رومانتیک میذارن، ببخشید گاهی در مقابل کلاسیک میذارن، گاهی در مقابل رئالیسم، میگن این رئالیستیه، اون رومانتیکه، این دوتا هم در مقابل هم قرار میگیرن. اسکار وایلد میگه که رومانتیسیسم نیمه اول قرن 19، چون شکوفاییش در نیمه اول قرن 19 بود، رومانتیسیسم نیمه اول قرن 19 کالیبانی بود که خودشو در آینه نمیدید. کالیبان اسم یک قولیست زشت رو در نمایشنامه تمپست شکسپیر، که این قول میخواسته خودشو در آینه ببینه، اون اربابش هم اجازه نمیداده و میگفته من میخوام، اگر نمیداده، اگر اجازه نمیداده که خودشو ببینه و خودشو نمیدیده، ناله و فغان میکرده که میخوام ببینم و فریاد میکرده که من میخوام خودم ببینم. اگر بهش نشون میدادن که بیا این خودتو ببین، فریاد میکرده که این چه هیئت منحوسی که من دارم، و هر دو حالت فریاد میکرد. اسکار وایلد میگه که رومانتیسیسم نیمه اول قرن 19 فریاد کالیبان بود که خودشو در آینه نمیدید، و نیمه دوم قرن 19 رئالیسم نیمه دوم قرن 19 فریاد کالیبان بود که خودشو در آینه میدید. و اتفاقا یه عده‌ای از نویسندگان هم مکتب رئالیست که پیدا شد از همینجا پیدا شد. یه عده‌ای گفتن که بذار آینه رو جلوت ببین، تو خیال نکن رشد کردی، ترقی کردی، بیا من بهت نشون بدم که تو کی هستی. نمایشنامه‌های اسکار وایلد در واقع فساد جامعه پیشرفته، به اصطلاح جامعه نوبیلیتی، جامعه اشرافی انگلیس رو خیلی خوب نشون داده. اهمیت ارنست بودن، The importance of being earnest، یه نمایشنامه رئالیستیه که کاملا به شما نشون میده که در واقعیات جامعه صرف نظر از اون ظاهرسازی ها چی میگذره. که البته بعد این سبک یه سبک دیگری پیدا شد به نام اکسپرشنیزم، که هم در نقاشی پیدا شد و هم در ادبیات، که اونها گفتن ما اصلا این صورتهای ظاهر رو میشکنیم، خورد میکنیم، به خاطر اینکه واقعیات داخلش نشون بدیم. The rotten core، یعنی این ظاهر فریبنده رو میذاریم کنار، به همجهت هم نقاشیاشون خورد شده است، مثل تابلوی مچاله شده است، ولی میخواد از لابلای این خورد بکنه، اون چهره اون آدم رو تیکه تیکه بکنه، ولی توش نشون بده که چه فسادی اینجا در اینجا میگذره. که در واقع این کار رو همین رئالیستا به این نوعی شروع کردن، منتها اینا فرم رو هم بهش زمینه کردن، اونا فرمای معمولی رو به کار میگرفتن برای این کار، اونا فرم ها رو هم شکستن که بیشتر آدم حس بکنه اون فساد رو و کنتراست اون فساد رو حس بکنه. به هر حال رئالیستا گفتن ما اسپکتیتریم، اسپکتیتر یعنی تماشاچی، ما داریم عالم رو نگاه میکنیم، نه قضاوت میکنیم، نه به علل حوادث هم حتی ما کار نداریم که چرا اینجور شد و چرا اونجور شد. من صاف و پوسکنده بهتون بگم که سخن باید چو شکر پوسکنده، بهتون میگم که واقعیت جامعه ما اینه، این مردمی که دارن تو این شهر زندگی میکنن، در این دوران زندگی میکنن، واقعیتشون اینه، شهرشون اینه، روابط اجتماعیشون اینه. یه عده دیگه ای سبک دیگری پیدا شد به نام ناتورالیسم، ناتورالیسم. ناتورالیسم دو تا مکتبه در واقع، یکی در نقاشی نا هست که فرق میکنه با ادبیات. در نقاشی و در هنرهای دیگه گرایش به طبیعت ناتورالیسم. ولی در ادبیات ناتورالیسم ربطی به طبیعت نداره. اونجا یه مکتبی است که نگاهش اینه که انسان مساوی با محیط به اضافه وراثت. میگه هر آدمی رو وراثت چه به من بده؟ بگو خارج قسمت هوشش چقدره؟ من دونم استعداداش چیه؟ مشخصات جسمانی رویش چیه؟ به اضافه بذار کجا میخوای بذاریش اینو؟ محیطش هم بذار، پدرش، مادرش، مدرسهش اینا. بعد من بهت میگم که این چی کاره میشه؟ اون یکی بدکاره میشه، اون یکی وزیر میشه، اون یکی دادگستری میشه، اون یکی ناپلان میشه. اینا رو من برات میگم. ناتورالیستا تئوریشون در واقع اون نگاهشون این بود که اولا هیچ کس رو محکوم نمیکنن و میگن هیچ کس گناهکار نیست. چرا؟ من کسی اختیاری نداره اصلا از خودش. هیچ کس اختیاری نداره، برای اینکه ما محصول چی هستیم؟ محصول یه مقدار وراثتمون به اضافه محیط. یه آدمی یه بچه‌ای به دنیا میاد، نه اختیار میکنه پدرش رو که پدرم چیکاره باشه، مادرم چیکاره باشه. بهش میگن آقا مادرت این کار است، پدرت هم اون کار است. بعد مدرسه توی جایی به دنیا میاد، مدرسهش معلوم میشه، جای دیگه نمیتونسته بره. دوستانش، داییش، خالهش، اونا مهمه در زندگی که آدم با چه کسانی داره زندگی میکنه. گفتن یه مردی رفته بود خواستگاری از یه خانمی، میخواست خیلی صداقت هم نشون بده. اینا گفتش که من این نکته را باید به شما بگم که من یه دایی دارم که اینو اعدام کردن. این از جهت اینکه شما اطلاع داشته باشین. شما کسی رو ندارین تو فامیلتون که اعدام. گفت والا ما کسی رو نداریم، ولی حداقل 50 نفر هستن که باید اعدامشون کرد. مهمه که آدم بدونه که تو این فامیل کیا هستن، چه آدمایی بودن، چه آدمایی نبودن. پس وراثت به اضافه محیط مساویست با انسان. یه فرم شیمیایی در واقع می‌نوشتن. اینا دیدشون ساینتیفیک بود. میدونید نیمه دوم قرن 19 در واقع قرن شکوفایی علوم بود و انسان هم یه مقدار مغرور شده بود. حالا یواش یواش فهمیدن که چیزی نمی‌فهمن. یعنی الان فیزیکدان‌ها اینا تقریبا فهمیدن که هیچی نمی‌دونن، یعنی نه از ماده، نه از نور، نه از موج، از هیچ چیزی نمی‌دونن. و علل حوادث هم همینطوری بر خودشون دارن یه چیزی توجیه میکنن و الان به نتیجه رسیدن که بزرگترین رازی که ما باید بفهمیم که اگه اونو نفهمیم بقیه رو نخواهیم فهمید کانشسنسه. که این که من فکر میکنم من هستم این چیه؟ این عجیبترین اینه. وگرنه ماده و نور و حرکت و سرعت و نمیدونم اپتیک و اینا همه در مقابل این احساس که من هستم، من آرزو میکنم، من خوش دلم میخواد خوشبخت بشم، این کیه؟ این من کیه؟ دگر کردی سوال از من که من کیست؟ شیخ محمود یکی از سوالاتی که از شیخ محمود کردن همینه که من کیه؟ و این خیلی جزء عجایب. الان فیزیکدانان معاصر خیلیشون به این نتیجه رسیدن که اول باید منو بشناسی تا بعد ببینی تشخیص بدی که بقیه چیزای عالم چه خبره. قرار این مایی ما در اثر دو تا عامل رشد میکنه. یکی وراثت که ژن‌های ماست، ژنتیک. یکی هم محیط. بنابراین چه کسی رو میخوای محکوم بکنی تو؟ میگه این آدمی که مجرمه، اون یکی که مجرم نیست، اینا همه مجرمن. یا ببخشید اینا همه کارگزاران عالم هن، دارن تحت تأثیر عواملی یه کاری دارن میکنن و کسی کاری نیست. در مقابل این مکتب یه دیدگاه دیگه پیدا شد از کیرکگارد که در قرن 19 هم یه فیلسوف پیدا شد. گفتش که انسان مستثناست از کل آفرینش. تمام عالم همینطوری است که شما میگین. عالم یک دیترمینیسم مطلق، یعنی if A then B، if B then C، و هیچ چاره‌ای هم نیست. یعنی این به همین ترتیب توالی علت و معلول. هر چیزی علت داره، علت هم علت داره، معلولات هم همینطور به دلایل گوناگون به وجود میاد. منطقه انسان رو میگه استثناست. اگزیستانسیالیست رو بعضی ترجمه کردن مکتب اصالت وجود و این اغلب اشتباه میشه با مکتب اصالت وجودی که ملا صدرا گفته و بعد قبل از ملا صدام در فرهنگ ما بوده. و اینو من یه توضیح باید براتون بدم که این دوتا به کلی با هم فرق میکنه. اسمش فقط مثل شیر سماور میمونه با شیر کربلا. حالا این اصالت وجودی که اینجا ملا صدرا اینا میگن یه چیز دیگه است. به قول مشهدی گفت او سوای ای سوای. ملا صدرا و اینها میگن که ما دو تا چیز بیشتر در عالم نداریم، دو تا مفهوم هست در عالم. واقعیتش هم همینه که شما تمام مفاهیم عالم رو که خلاصه بکنید، ردیوس بکنید، ریداکشنیزم یه مکتبی است که تمام چیزا رو خلاصه 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 لبشو بر شما میگه، ریداکشنیزم بهش میگه. این میگه که کل عالم دو تا مفهوم بیشتر است، وجود ماهیت. اگه شما مفهوم سوم پیدا کردین، وجود یعنی هستی، هستی مفهوم هستی رو میفهمین، مثلا میگن هست نیست، هست و نیست رو همه میفهمن. بچه میاد خونه مثلا میگن که میوه نیست، آب هست، نام این چی نیست، نیست هست، اینو میفهمه. این یه مفهوم، مفهوم هست و نیست. یکی هم مفهوم چیست، مثلا میگه سیب چیه، پرتقال چیه، خرمالو چیه، آسمون چیه، فرشته چیه، خدا چیه، نمیدونم آدمیزاد چیه، نمیدونم جبرئیل چیه، همه اینا چیه، یعنی ماهیت چه بر من بگو. این دوتا مفهوم تمام اون چی که در عالم میگذره یکی از این دوتا مفهوم دیگه، یا باید به مفهوم هستی برگرده یا به مفهوم چیستی. اون وقت از قدیم بحث بوده که آیا در عالم که ما این آثار رو میبینیم و این زمین و این آسمان، اینا مال چیستیشه یا مال هستیشه؟ یعنی این اصالتی که داره، این مثلا این لیوانی که من میبینم اینجا و این درخت و این زمین و آسمان، اینا اون ماهیت هست که وجود داره و هستی امریست که خیالیه، چون دوتا امر اصیل نداریم، نمیشه هر دوتشون اصیل باشن، یکیشون اصیله، چون بنابر اصل وحدت اونجا بحثش مفصله که نمیشه دوتا باشه، پس میشه یکی. یکی کدوم میشه؟ شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، خیلی پیش از ملا صدرا و اینها گفته که ماهیت اصیله. البته به یه معنایی که من اینجا نمیخوام وارد بحثش بشم، ماهیت اصیله یعنی این سیب بودن سیبه که مهمه، و هستی یه چیزی که ما چون میبینیم ادراکش میکنیم، مثلا یه عنوان هست، یه مارک هست بهش میزنیم، وگرنه اصالتش مال ماهیتشه. ملا صدرا گفت نه، دلایل گوناگونی آورد، دلایل گوناگونی آورد که نه، این ماهیت اصالتی نداره، وجوده که اصیله، و اگر شما یه ماهیتی رو هزار نکته درش بگید، صفاتش رو بگید، بعد بگید نیست، دیگه هیچ ماهیت، هیچ خاصیتی نداره. یخ چه موقع خونک میکنه؟ موقعی که باشه. اگه نباشه، وقت ادله آورده، حاجی سبزواری هم در منظومه، منظومه فلسفی که داره میگه که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، وجود نزد ما اصیله، هر کی هم حرف غیر از این بزنه دلیلش باطله. اون وقت دلایل آورده، لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه الکونیفی کون المراتب فلشتدادی نام انوار ان استنار للمرادی کذا لزوم صف فلعلیه مع عدم تشکیک فلماهیه کیفه و بالکون ان استوائی قد خرجت قاتبت اشیای. اینا رو مفصل گفته که حالا باید برید درس مرزومه بخونید، انشاءالله دانشجویان میرن اینا رو میخونن. ولی خلاصه همه این حرفا اینه که بالاخره ما اگر هزار صفت برای چیزی ذکر بکنیم، اگه وجود نداشته باشه که محو میشه، اصلا وجوده که اصیله. بعدن هم اون چه که بین موجودات مشترکه، مثلا شما میگین درخت، درخت هست، ماه هست، مادر هست، خانه هست، میوه هست، اینا در معنی هست همشون مشترکن دیگه. اون چیه که بین تمام اینا مشترکه؟ چون ماهیتاش که با هم فرق میکنه، ماهیت سیب غیر از ماهیت درخت، ماهیت درخت غیر از ماهیت آسمونه، ماهیت آسمون غیر از ماهیت ستاره است. اون چیه که تو همه اینا مشترکه؟ اون وجوده. برابر این وجوده که اصله، که تمام عالم و هر کجا شما میرین وجود هست، منتها ماهیتش تغییر میکنه. برابر این بحث میشه بحث اصالت وجود در مکتب، در فلسفه اسلام. اما اصالت وجودی که کیرکگارد میگه، میگه که موجودات همشون اول یه ماهیتی دارن و بعد طبق اون ماهیت به ضرورت موجود میشن و خودشون هیچ مداخله ندارن. مثلا خروس هیچ تصمیم نمیتونه بگیره که مثلا خروس خوبی بشه یا خروس بدی بشه، خروس مؤدبی بشه، خروس خروسه، یعنی طبق ژنتیکش رشد میکنه و خروس میشه، هیچ مداخله ای در ساخت سرنوشت خودش نداره. اما انسان اول به وجود میاد، بعد ماهیتشو میسازه. به صورت وجود اینجاست، یعنی انسان اول وجودشه، یعنی انسان اول موجود میشه. حالا کیه ایشون نمیدونیم، هنوز نمیدونیم چه خبره، خوب میشه بد میشه، اینا باید ببینیم چه اختیارهایی میکنه. انسان یه اختیاری بهش دادن و یه اراده‌ای و یه تصمیم گیری که در اثر این تصمیم گیری ها به تدریج A man is the architect of his own life. یا man is the architect of his own life. یعنی انسان معمار سرنوشت خودشه و بنابراین مسئوله و خودش هست که میتونه سرنوشت خوبی برای خودش رقم بزنه. نقاشیشو گفتن آقا شما چشم ابروتو بکش خودت، میخوای دیگه ابروی کمونی بذار، هر جوری که خواستی خودت باید بکشی. و این داستان معروف اسکار وایلد که من بازم توصیه میکنم بخونید، اگرچه که او رو برای نوشتنش 4 سال زندانی کردن، گفتن کتاب فاسده، در حالی که یکی از اخلاقی ترین کتاب هاست، کتاب تصویر دوریان گری. تصویر دوریان گری دقیقا همینی میخواد بگه که این دوریان یه جوان پاکه، یعنی بدون در منتهای زیبایی، منتها به تدریج نقاشی خودش رو نقاشی میکنه و زشت نقاشی میکنه، زشت میکنه و بعد از خودش وحشت میکنه. برابر این مکتب اگزیستانسیالیسم که بعد با کیرکگارد چیو شد و مخالف با خدا و اینها نبود، کیرکگارد یه مرد موحد روحانی بود، اصلا مسیحی بود و کشیش بود ظاهرا، و ولی بعد ژان پل سارتر، هایدگر، یاسپرس، اینا کسان دیگری آمدن که بعضیشون اون اعتقادات هم نداشتن. مثلا ژان پل سارتر اعتقادات الهی نداشت دیگه، معتقد بود که انسان از بطن عالم برخواسته ولی نگاهش به انسان نگاه یه مختاره. به همین جهت هم تمام داستانهاش داستانی است که یه آدمی داره تو اون داستان خودشو میسازه و کاراکترها با اختیارهای خودشون، با تصمیماتی که میگیرن، رقم میزنن سرنوشت خودشون. هیچ رقمی نزدن برای شما و کسی ننوشته که شما، سعدی میگه که گناه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ. یعنی هنوز که گناه رو خلق کرده بودن، عبادت هم خلق نکرده بودن، ولی نوشته بودن که این یکی میگیرنش، اون یکی بهشتی، اون جهنمی. این درست خلاف این مکتب. اونا میگن نه، تو وقتی که به دنیا میای یه اختیاراتی داری و این اختیارات رو اراده میکنی و بعد خودتو میسازی. و من مکرر گفتم که این مکاتب رو باید آدم لطیفه تو هر مکتبی هست که اونو بگیره پوستشو بندازه، یه لطیفه توش هست و نباید آدم یه مرتبه اگزیستانسیالیست بشه. اگزیستانسیالیست که شدی دیگه میزنن تو قوطی اگزیستانسیالیسم. و اون هفته اشاره کردیم که آدم نباید که توی پیجن هول، توی قوطی عطاری جاش بدن. فوراً میگن آقا اگزیستانسیالیسته، بفهم اینجا. ایشون ناتورالیسته، بفهم اونجا. این یکی فرض کنید که جبریه، اون یکی اختیاریه، میزنش توی قوطی. ولی انسان میگه نه، من چرا، راست میگه ژان پل سارتر، انسان باید تلاش بکنه. انسان باید تلاش بکنه، مردم رو دعوت کنید به تلاش، به کوشش، به اینکه میتونی کار بکنی و میکنن و اثرم داره. اما در این حال پشت پرده حرف اون ناتورالیست هم درسته، برای اینکه این اختیارات ما به اختیارمون نیست. درسته که من این اختیاراتی میکنم، ولی این اختیارات رو از کجا میکنم؟ چجوری شد که اون یه اختیار دیگه میکنه، من یه اختیاری میکنم؟ گفتش که چو بود توست یک سر جمله نابود، نگو یه اختیارت از کجا بود. اختیارت هم از عدم به وجود اومده، یعنی از یه جایی اومده اختیار تو. چیز فارابی میگه که ان ظن ظانن انه یفعل ما یشاء و یختار ما یرید. اگر یه کسی خیال بکنه مثل اگزیستانسیالیستا که 100% اختیار داره و هر کاری بخواد میتونه بکنه، شما بپرسین که این اختیار شما چجوری شد که پیدا شد؟ وقت ناچاره بگه که از وراثت هم بوده یا از محیط هم بوده. بنابراین باز برمیگرده به حرف همون ناتورالیستا. بنابراین ما هم ناتورالیستا رو میتونیم قبول بکنیم که بله، آدم بایستی که در دلش هیچ کس رو محکوم نکنه و بدونه که هر کسی تحت تأثیر یه عواملی یه کاری کرده، بی ادبی کرده، نمیفهمه، بد زبون شده. همه که الحمدلله که شما خوش زبون شدین، شما قشنگ صحبت می‌کنین. یه کسی هست مثلا یادش ندادن، پدر مادرش از اول به هم ناسزا میگفتن، یاد گرفت. بنابراین اون آدم باید کسی رو محکوم نکنه و در دلش کینه هیچ کس نباید بیاد. با اون مکتب اونو بگیره، این نکته رو از اونجا بگیره. اما در این حال ما در عالم تعلیم و تعلم باید تعلیم بدیم که تو میتونی برو کار بکن. اتفاقا انگیزه ما درش اختیار تولید میکنیم. ما به عنوان محیط عمل میکنیم، ما میتونیم به عنوان محیط عمل بکنیم دیگه. میتونیم بگیم که عزیز من، تو اگر این کتابو بخونی بهتر از اون کتابه. اگر به جای اینکه وقت تلف بکنی به یه هنری یاد بگیری، نقاشی یاد بگیری، هر چه که ادبیات یاد بگیری، من هنر ریاضیات یاد بگیری، این در جهت کمالات تو و میره یاد میگیره و اثرم میکنه. بگفت من گلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشستم. و بزرگان ما همشون اینطور بودن که هیچ کدومشون تو قوطی شما نمیتونید بذارید. یعنی اینا اسمی اونها رو محدود نمیکنه. این اسما همشون خوبه. بعد بنابراین اینا بعضیش پادزهر اون یکیه. یعنی اونا وقتی که امیل زولا مثلا اون داستان نوشت یا تئودور درایزر داستانای ناتورالیستی نوشتن، یه عده‌ای هم از این طرف پیدا شدن که انسان‌ها رو دعوت کردن به سر، به اختیار، به اگر گفتن اگر که کسی پاش لنگ باشه ولی در مسابقه دو اول نشه، این تقصیر خودشه، میتونه تلاش بکنه اول بشه. کمان که دیدیم کسانی تلاش کردن و شدن. مردی که پا نداشت تا آستان قله کوهی صعود کرد، آنجا نوشت من پا نداشتم. میشه این کاری کرد. یعنی آدم میتونه همت بکنه و بر براق همت بنشینه و معراج بره و خودش رو نجات بده از تنگنا و به یه جایی برسه. تو میتونی خلقتو خوش بکنی؟ فکر نکن که نمیتونی. تو فکر نکن مثلا من چیکار کنم، من اصلا از اول عصبانی بودم. میتونی عصبانی نباشی، میتونی خودتو درست بکنی. اون مکتب درسته در تعلیم و تربیت، اما در دل شما چی باید بگذره؟ در دل شما باید بگذره که این بیچاره حال من چه میدونم کجا بوده قبلا، کی بزرگش کرده. و همجد نباید از کسی عصبانی بشین. عصبانیت این جهل، عصبانیت این I don't know. هر وقت عصبانی شدین به خودتون میگین که I don't know، نمیدونم. هر وقت رنجیدین بگین نمیدونم. هر وقت نمیدونم، هر حادثه‌ای که یه صفت نامطلوبی درتون پیدا شد، یه چیزی هست که نمیدونین. اونی که بدونین خیالتون راحت میشه. بعد مکاتب دیگری پیدا شد. مکتب فرض کنید امپرسونیست‌ها در نقاشی اول پیدا شد، بعد وارد ادبیات شد. امپرسونیست‌ها گفتن که ما نمی‌خوایم این کبوتر رو بذاریم، این خروس رو بذاریم جلومون عیناً بکشیم. ریپرزنتیتیو نمی‌خوایم باشه عیناً نقاشی. ما می‌خوایم امپرسیونی که در اون لحظه، یه وقت شما ماه رو نگاه می‌کنین، در اون لحظه ماه یه چیزیه برای شما که هوش از سرتون میپره. یه دقیقه بعد دیگه نگاه کنین، یا شب دو ساعت بعد نگاه کنین، دیگه اون نیست. اون میخوام بکشم. یعنی اون امپرسیونی، اون تأثیری که رو من گذاشته، اون میخوام بکشم. نمیدونم این داستان مال چخوف، یکی از نویسندگان روسیه، که میگه یک کارگر معدن، این هی میومد توی معدن زغال سنگ، زغالا رو میکندن و اینا، و دام چیز توی ظرفی میریختن، میومد میریخت دم چیزو میره. هیچ کاری هم نداشت که تو آسمان چه خبر، ستاره است، ماه است، اینا. یه دفعه این چیزا رو که خالی کرد، اون پرغونشه که خالی کرد، اون زغال سنگا رو، چیش افتاد به ماه. آنچنان تأثیری درش کردن، یه مرتبه اصلا شغلش گذاشت کنار. یعنی من برای چی دارم اینجا تو معدن دارم اینجا بر خودم؟ ماه هست در عالم. ماه برای اون چراغ هدایت شد. ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید چه ضیا اندر ضیا. یه مرتبه ماه یه تأثیر غریبی درش میکنه. به ویلیام بلیک گفته بودن که تو وقتی خورشید رو میبینی چه میبینی؟ یکی میگه من مثلا یک گوی زرین میبینم، احساسی که من دارم اینه. گفتن بهش که آیا تو یک گوی زرین نمیبینی که مثل گداخته است؟ اینو گفت نه من چیز نمیبینم. گفتن تو چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن صبوح قدوس، یا نور و یا قدوس، اینو میبینم. اگرم بخوام بکشم اینو میکشم. من اونو نمیبینم، اینو میبینم. چه بسیار که آدم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم، و از خاک کوی دوست یابی توتیا را، اگه یه توتیا به چشم بزنی، بین سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی طبایع یا قبارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته‌ای تا پروراند آن گیاه را. خیلی نقاشی ها هست که کشیده روی گیاه ها پری گذاشته، حوری گذاشته، نه هست روش. وردورس میگه ما چه بلایی سرمون اومده؟ استوردید بون، ما استوردید بون، یعنی ما اومدیم قلبمون رو معامله کردیم، فروختیم به ثمن بخت، و ما در عالم هیچی نمیبینیم. مثلا میگن چه ماهه؟ ماه چه یه کره ایست که میگرده دور زمین، جنسش چه کلوخ و سنگ و این چیز است. بعد مثلا دریا چه دریا؟ مقدار آب رفته توی چاله گود بوده اومده اینجا. من میگه که من اینجوری خوشم نمیاد از این عالم. من همون یونانیان قدیم خوشم میاد که وقتی می اومدن کنار دریا، تریتون، اون فرشته‌ای که میدمید در باد، و حوریان و پریان و هر چه بود که هزار چیز میدیدن در دریا، و در زمین و در آسمان و در جنگل، میگفتن اون الهه درخت، اون الهه نمیم چیه، اون الهه میدیدن در عالم، شکوه خدا رو در عالم میدیدن، جمال الهی رو در هر درختی نگاه میکردن، یه چیزی میدیدن که بسیار از نقاشا اونو کشیدن بدون اینکه اون حوری رو بذارن توش. بعضی خیال میکنن اگه مثلا برن این همونجا عکاسی بکنن، بعضی از نقاشان این مدرنیستا فکر میکنن که اینا فقط عکاسی بوده، مثلا زمان لئوناردو داوینچی دختره گذاشته جلوش، مونالیزا که یه عکاسی که نبوده، 100,000 تا نقاش چیز بکنی عکس بگیری از اون دختر این در نمیاد، اینه این خلق کرده و یه چیزی در اون دیده که هیچ کسی دیگه نمیتونه ببینه. بنابراین در امپرسیونیسم گفتن که ما اونی که میبینیم و احساس میکنیم در همون لحظه اونو میخوایم بکشیم. در ادبیات هم همینطور، در ادبیات هم گفتن ما میخوایم که امپرسیون خودمون رو و احساس خودمون رو از حوادثی که در عالم میگذره و در زندگی آدم ها میگذره اونو بیان بکنیم، که حالا من وارد اون بحث نمیشم. یک دو سه تا نوار هست که من سابقا صحبت کردم، اگر دوستان خواستن میتونن به اونا مراجعه کنن. سبک سورئالیسم هم من اشاره کنم، چون همه اینا رو مولانا به نحو تمام و کمال داره و ما حالا مفصلا میگیم که مولانا هم سورئالیسته، هم اکسپرسیونیسته، هم امپرسیونیسته، هم ایمیجیسته، هم سمبولیسته، هم ناتورالیسته، هم نمیدونم اگزیستانسیالیسته، همه اینا جا به جا همه اینها رو در خودش جمع کرده و مثالهای بسیار روشن برای همه اینا داره، داستانهای واقعا سورئالیستی داره که آدم حیرت میکنه که این چجوری چه داستانی ساخته که سالوادور دالی باید بیاد ازش نقاشی بکنه. سورئالیست در واقع فرزند خلف، پدرش ناخلف بود، داداییسم بود، که داداییسم اینا گفتن که ما مکتبی نیستیم اصلا، ما میخوایم بگیم آقا این تحمیلات بیدلیلی که در هنر ایجاد کردن، معیارهای هنری، اینا واقعیت نداره، اینا رو همه رو ما میخوایم بشکنیم. این آرتیستیک ایوالویشن یعنی یا استتیک یعنی زیبایی شناسانه، استتیک ایوالویشن و استتیک ولیوز، اینا واقعیت خارجی نداره، اینا ذهنیات ماست. بنابراین اومدن تمام اسم معیارها و استانداردها رو به هم زدن و نقاشی‌هایی کردن بر مبنای هیچ، بر که نزدیک شد به ابزردیتیزم و یعنی پوچی، چون کل عالم وقتی شما پوچیزمم اصطلاح اگه ایست بخواییم بذاریم برایش ابزردیتیزم، اونم یه نگاهه، یه نگاهی که میگه که هیچ چیزی به هیچ دلیلی رخ نمیده، همینطوری داره رخ میده، یعنی همینطوری یه عالمی بوده، انفجاری شده و بعد هم آدمیزاد یه دری به تخت خورده و کنار دریا بوده و بعد نمیدونم پروتوزوا پیدا شده و بعد یه مرتبه یواش یواش اینا چند شما هم جمع شدن و تصادفی شده، خلاص آدمیزاد به وجود اومده. بنابراین چیزی وجود نداره که هدفی داشته باشه که بگن مثلا خداوند گفتش که این دماغ رو برای چی اینجوری کردن، گفتن برای اینکه عینک روش جا بگیره. حالا میگفتن این دلایل شما اینجوریه، دلایل برای این نیست، مثلا کسی فکر عینک شما رو نکرده بوده که بخواد مثلا درست بکنه اینا رو، یا این ابرو رو برای چی، برای دلبری گذاشتن اونجا، بگن خب ابرو برای چی اونجا باشه اینا. حالا موژه رو میگن برای اینکه میخوان پرده رو بکشن پایین، پرده کرکره رو میخوان بخوابن اینا، میگن میشه، ولی ابرو رو برای چی گذاشتن؟ ابرو هم حالا توجیه میکنن که مثلا گذاشتن که عرق نیاد اون از اون بالا. این همه ظرافت زیبایی برای چی توش درست کردن؟ مثلا کمونی برای چی درست میگن؟ مثلا یه خط صاف میذاشتن اونجا اسفالته که جلوی چیزی بگیره. اینا معلوم میشه که دلبری چیزی هم خواستن بکنن ضمناً. این چشم رو شهلام درست کردن، هزار اطوار توش گذاشتن، وگرنه خب چشم یه چیزی درست میکنن گرد اونجا آدم میتونست ببینه، مثل چشم این سایکلوپس ها. سایکلوپس به یک غول هایی بودن که یه دونه چشم بیشتر نداشتن، و دوتا لازم نیست، یه دونه کافیه دیگه. حالا اگر هم دوتا میخواستن بزنن، یک مثل این جلو، یک مثل عقب، که آدم بتونه راحت جلو عقب ببینه. اینا اونی که به پوچگرایی میرسه در واقع کل عالم رو از نظام و از تناسبات و از هدف داشتن و از مقصدی داشتن و به جایی رفتن از اینا به کلی حل میکنه. بنابراین وقتی چه معیاری میمونه، مثلا میگن این کار خوبه، خوب چی؟ اون زیبا، زیبا اصلا معنی نداره. زیبایی یعنی چی؟ زیبایی هیچ یک از کلماتی که در اخلاق، در دین، در هنر به کار میره، در روابط اجتماعی، عدالت، اینا همش حرف بی‌معنی میشه دیگه. ابزردیتیزم اینو میگه. و برای این نگاه چی تولید میکنه؟ هنر تولید میکنه، هنرش هم از جنس خودش، یعنی جنس اون نگاهه. ولی بعد یواش یواش داداییسم یک فرزندی ازش زاده شد به نام سورئالیسم، یا به انگلیسی سرریالیسم، که این سورریالیسم یعنی سوپر ریالیسم، یعنی ورای واقعیت یا برتر از واقعیت. اینا گفتن این منطق روزمره که ما داریم، عالم منطق داره، ولی منطقش اینی که ما میگیم نیست، یه منطق دیگه داره. شما خواب میبینی مثلا اونجا هیچ چیز تعجب نمیکنی، مثلا میگی این خالتونه ولی ضمناً برادرتونم هست، هیچ اشکالی هم نداره، تو عالم بیرون نمیشم چیزی. ولی مثلا میگی بله من دم یه رودخونه ای بودم ولی ضمناً به این رودخونه تکیه کردم، احساس میکنم اساس میشه آدم. یعنی خوابهای عجیبی می آدم میبینه که تو عالم منطق که میاد توجیه بکنه هیچ قابل توجیه نیست. و همجد یه عده‌ای گفتن که ما اصلا قلم رو، حالا در ادبیات یا در نقاشی، قلم مو رو یا قلم مو رو بدیم به اسپانتنیتی، یعنی اسپانتنیسلی، یعنی بدون اینکه تفکری بکنیم، بی خیال، همینطوری بجوشه از وجود ما، یه چیزایی بزنیم رو کاغذ، یه چیزایی بیاد رو کاغذ و بعد اینا رو به صورت شعر، به صورت نقاشی، به صورت‌های عرضه می‌کنیم. البته اینا خیلی‌هاشون هم استادان نقاشی بودن، مثلا سالوادور دالی خودش در کار کلاسیک واقعا استاد بود نقاشی، یه شام آخر کشیده با ابعاد طلایی که خیلی هم زیباست. ولی نقاشی‌های معروفش شاید می‌شناسین که مثلا یه مقدار ساعت کشیده که این ساعت‌ها رو پهن کردن تو آفتاب خوش بشه، خم شده ساعت‌ها، ساعت‌های به اصطلاح که مثل این که شستشویتن تو ماشین رخشوری انداختن شستشوی کردن، ساعت‌ها رو پهن کردن تو آفتاب خوش بشه. بعد مثلا فرض کنید یه سوزنی هست که از اون سوزن یه ساختمونی گذاشتن سر اون سوزن، نمیدونم هزار چیز عجیب غریب که آدم تو خواب می‌بینه. در واقع یه مقدار چیزای رویایی و نقاشی های رویایی، مجسمه های رویایی که تو معماری هم حتی چیز کرد، بسیار رخنه کرد، منتها کمتر. تو موسیقی هم حتی یه مقدارش وارد شد، منتها موسیقی حساس تر بود، کمتر. به هر حال این مکاتب که حالا من نمیخوام بیشتر از این نمیدونم ساعت اونجا بله، این مکاتب و مکتب سمبولیسم به خصوص که حالا اینارم بگم که مولانا تمام اینا رو به کار گرفته. سمبولیسم اینه که شما حرفاتون رو به زبان سمبول ها میزنید. یعنی سمبول ها چیا هستن؟ سمبول ها، فرق سمبول یا سیمبل و ساین، ساین یعنی علامت، مثلا میگیم ترافیک ساین، یعنی علائم راهنمایی. علامت به چیزی گفته میشه که خودش استقلال ذاتی نداره، این ارزشی نداره، اون چراغ قرمز مقامی نداره، فقط برای این گذاشتن که شما بدونی نباید بری و برای این بدونی که وقتی سبز شد میتونی بری، برای این گذاشتن. وجود مستقلی نداره، مقصود به ذات نیست. اما یه وقت یه خروسی رو شما میبینی، خروس بر خودش وجود داره، چه شما اینو به عنوان سمبول چیزی در نظر بگیری یا در نظر نگیری، خروس وجود داره، برای خودش وجود داره، داره زندگیشو میکنه. منتها شما میگین خروس سمبول شهوته، چون چهار تا جوجه هم چیزه، مرغ دنبالشه و هرچه باید که دائما معمولا خروس ها با چهار پنج تا شیش تا ده تا مرغ هستن و اینا هم میگن که خروس سمبول شهوت و تعدد زوجات و اولش ده تا چیز اعوان انصار داره، عیال اهل عیالش زیاد، آدم هم برای اینا هم زمنان آواز میخونه و خیلی هم مردانگی میکنه، وقتی که دون میرزن اول خانوما رو چیز میکنه که تشبیهن بخورن، اینا اگه چیزی مون خودش بعدن میخوره، خیلی مناعت طبعی داره که جوجه ها اول بخورن خانوما بخورن اینا بعد خودش میاد. این خروس ضمن این که برای خودش یه وجودی داره، یه شاعری میاد این خروس رو به عنوان یه سمبول اختیار میکنه، این میشه گفت سمبول. بنابراین مثلا شیر، شیر برای خودش وجود داره ولی ضمناً سمبول میشه در ادبیات، سمبول خدا میشه، سمبول نفس میشه، سمبول عشق میشه، سمبول خیلی چیزا به دلایل گوناگون سمبول میشه و دائما از این سمبول ها استفاده میکنن. و سمبولیک ها، سمبولیست ها به اصطلاح، سمبولیست ها گفتن که هر چیزی در عالم نشان یه چیز دیگه است و لازم نیست که حتی ما سمبولش بکنیم، لازم نیست، ماه سمبول هست خودش. یه سمبول ها هم کانونشناله، یه سمبول هایی هست که شما بر خودتون وضع میکنین، ولی بیشتر سمبول ها یونیورساله، یعنی در جهان همه قبول دارن که خورشید یه سمبول است که سمبول قدرت میتونه باشه، سمبول نور میتونه باشه، سمبول خدا میتونه باشه، چون ما همه زندگیمون بنده به خورشیده، خورشید نباشه هیچ، یعنی هیچی نداریم. یعنی اگه واقعا یه لحظه آدم فکر بکنه که این خورشید چقدر خدمت میکنه به زمین، ما هیچی نداریم غیر از، یعنی خداوند اینو مظهر ربانیت خداونده، یعنی ربوبیت او در اینجا رب العالمین اینجا. حتی گیاه هر انرژی هست انرژی خورشیده. حالا بعضی تقسیم میکنم میگن انرژی خورشیدی، انرژی نفت، مال خورشیده دیگه، بالاخره قبلا انرژی اومده اونجا فتوسنتز شده، اینا باید رفت زیر خاک. وگرنه تمام هر چی انرژی روی کره زمین هست انرژی خورشیدیه. انرژی خورشیدیه. بنابراین خورشید میتونه یه سمبولی باشه و هست. ماه میتونه سمبولی باشه و هست. البته در میلیت‌های مختلف ماه سمبل چیزای مختلفیه. در کشور اروپایی چون ماه اغلب هوا خیلی صاف نیست، مه هست، ابر زیاد هست، ماه معمولا رنگ پریده و میگن یک مسافر رنگ پریده است و گاهی اوقات سمبل بلاهت و اینام هست. در ادبیات ما سمبل زیباییه، سمبل ولایت، مقام ولایت رو میگن ماه، به خاطر اینکه خورشید که غایب میشه کی باید نور به ما برسونه، کی مقامش اینقدر بلنده. ماه به علت اینکه خیلی بلنده نور رو میگیره، بدون شما ببینی، بدون شما ببینی نور رو میگیره به شما منتقل میکنه. زن رو به همین جهت سمبل ماهه. چرا؟ برای اینکه زن هم همین مقام داره در غیبت خورشید. مقام زن اینه که باید نور رو به ما برسونه و خلیفه شبه، یعنی مقام خلافت و جانشینی خورشید رو زن داره. و در ادبیات همه جای دنیا شما میبینید زن یه ارتباطی با ماه داره. داستان مهپاره رو که من ادب تعریف کردم، اینا همه در همه کشورها این ماه به عنوان سمبول زن شناخته شده. پس اینم یه مکتب دیگه است که ما بعداً سراغ مولانا که رفتیم بعدش صحبت میکنیم. آخرین مکتبی که من بگم یکم ایمیجیزمه. ایمیجیزم خیلی نزدیک به ایمیج، یعنی تصویر هستن، تصویر. مثلا فرض کنید که شما میگید کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، یه تصویر دیگه، یه تصویره. تی‌اس الیوت که اونم خودش یه مقدار ایمیجیسته و با تصویرها تأثیرات ایجاد میکنه و اینها یه مقدارم تحت تأثیر هایکیوهای ژاپنی قرار گرفتن، اصلا ترجمه هایکیوهای ژاپنی این سبک رو ابداع کرد، کما اینکه سورئالیسم تحت تأثیر اندیشه‌های فروید یه مقداری قوت گرفت. هایکیو مثلا ناگهان میگه که برف، سه چهار تا کلمه میگه ولی به هم مرتبطه، برف و پرنده‌ای در کنار و آوازی گذران. مثلا یه چیزی فورا این تصویر تو ذهن شما ایجاد میشه و این تصویر یه واقعیتی رو روشن میکنه. تی‌اس الیوت میگه که اصلا هنر شاعر یا هنر نقاش یا هنر هر هنرمندی اینه که یه چیزی تو دلش هست که احساس کرده. اگه چیزی احساس نکرده حرف زیادی نزنی به خودی، وقت مردم تلف نکنی. مثل منی دیگه، تو چیزی نفهمیدی غیر از ما. اگه چیزی فهمیده و واقعا یه دریافتی کرده، این رو فکر میکنه که چه خاکی به سرم بکنم که بخوام بیان بکنم. گاهی اوقات بیان حتی حجاب میشه، ز آفتاب معانی بیان حجاب شود. فکر میکنه چیکار بکنم. کلماتم اغلب فریبنده هستن، یه کلمه من میگم شما یه چیز دیگه میفهمید، یه چیز دیگه میفهمید، ولی میاد یه تصویر میسازه یا یه سلسله تصویر میسازه، نه به عنوان سمبول اختیار بکنه، میسازه اصلا یه تصویرهایی رو از یه شب، از یه دری که بازه، از یه پنجره‌ای که پردش افتاده رفته کنار، یه چشم ابرو، یه چیزایی میذاره بغل هم و اینها رو به صورت یه تصویر عرضه میکنه. که اون هفته من راجع به شکسپیر گفتم براتون که تصویر سه تا تصویر از خودش داده. این تصویر وقتی شما این تصویر رو میبینین، اون احساسی که در دل اون هنرمند هست در دل شما هم ایجاد میشه. و این به خصوص در خواب، خواب یه نوع مکتب ایمیجیزم اصلا. چرا؟ برای اینکه شما مثلا خوابیدین، دلتون شور میزنه، شور یه چیزی رو میزنه، نگرانی، یک در خواب این نگرانی تبدیل میشه به یک ایماج، به یه تصویر. مثلا خواب میبینین که توی کوچه هستین، هوا تاریکه ولی خیلی هم تاریک نیست، چون نگرانی خیلی هنوز آدم در ابهامه، خیلی هم تاریک نیست و یه دری هم هست اون دورا بازه ولی هیچ کس اونجا دیده نمیشه، تای کوچه یه چراغی گذاشتن و یه کلیدی هم هست هرچی میزنین روشن نمیشه. اینو وقتی میبینی این معنیش اینه که من نگرانم، اون تصویر اینو القا میکنه. برابر این تصویرها ما دائما هممون هنرمندیم، خودمون خبر نداریم. همه آدم ها شب که میشه شکسپیر میشن، من میدونم برنارد شا میشن، تئاتر می نویسن، وقت تازه اون بعد می نوشه یه دی بازی میکنن، ما هم خودمون می نویسیم، هم بازیکناش انتخاب میکنیم، هم خاله و عمه و همه دوستانمون به کمک میگیریم. یه خواب دیدم من پروانه خانم اومده بود اونجا واسطه بود این بازی میکرد، هزار بازی ما درست میکنیم، موزیک میشنویم، اون موزیک هم خودمون درست میکنیم دیگه. تمام اینها رو نقاشی و عکاسی و مجسمه سازی و معماری، من خودم یه شب خواب دیدم یک باغی بود و بعد یه بنایی تو این باغ کرده بودن. من اصلا به خاطرم خطور نمیکنه یه همچین معماری به این زیبایی رو، ولی دیدم اونجا. اینا ذهن انسان میتونه ایماج هایی خلق بکنه که بعدا حتی در بیداری ازش استفاده بکنه. بسیاری از الهامات نوابق در خواب بوده و مکتب ایمیجیزم هم همینه که آدم یه ایماجی بسازه یا یه مجموعی از ایمیج که این مجموعه کلید حل اون احساسی باشه که در دل شما هست، که من بتونم با دادن این ایمیج احساس خودم رو به شما منتقل کنم. خب فکر می‌کنم وقت ما به پایان رسیده و به قول مولانا گفتش که از اول امروز چه آشفته و مستیم، آشفته بگوییم که آشفته شدستیم. ما چون امروز از اول صبح که بلند شدیم آشفته بودیم و آشفته هم گفتیم، و چه بهتر، زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد.